راه لحظات ارزشمند شما بزرگواران و عزیزان هستیم. دقیقاً ساعت 6 بامداد هست. من آرش دارابی هستم همراه با همکاران بسیار خوبم، آقایان سید احمد محمودی، مهدی سلیمی و روح الله محسنی. انشاءالله تا ساعت 14 با شما خواهیم بود و برنامه‌ای که در این ساعت پخش میشه رو برای شما انشاءالله پخش خواهیم کرد و شما خواهید شنید. برکرانه نور عنوان اولین برنامه است که تقدیم شما میکنیم. مباحث پایانی و جنبندی تفسیر سوره مائده توسط حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم به شما. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یکی از مباحث پایانی سوره مبارکه مائده مربوط به همین آیه است که مسئله عذاب و مغفرت است. درباره عذاب و مغفرت یه بحث کلامی است به یک بحث حقوقی و فقهی. بحث کلامی این است که اگر کسی برابر با قوانین الهی عمل بکند، گذشته از تکامل روح در قیامت از بهشت برخوردار است، و اگر کسی نسبت به تکالیف الهی تمرد داشته باشد، گذشته از تنازل روح و هبوط روح در قیامت به کیفر جهنم و مانند آن مبتلا خواهد بود. اون چیز مسئله به ثواب و عقاب قیامت برمیگردد، این میشه مسئله کلامی. اما اون چیزی که مربوط به نشأه دنیاست میشه مسئله فقهی و حقوقی. هیچ جامعه‌ای بدون قانون نخواهد بود، اینها دیگه روشن است. و چون افراد مجتمع به همون دلیل که به قانون نیازمندند، به همون دلیل هم به دستگاه قضایی محتاجند. آیا انسان به این قانون هم عمل میکند یا نه؟ این چنین نیست که همه انسان‌ها به همه مواد قانونی عمل بکنند، یه عده تخلف میکنند. باید برای متخلفین یک کیفر و مجازاتی هم مقرر کرد. پس یه عده تخلف میکنن در برابر قانون، باید برای متخلفین هم قانونی وضع کرد. و اونهایی که این قانون قضا را اجرا میکنن، اونها هم احیانا تخلفی دارن. یه سلسله قوانینی هست برای تخلف قضات و یه عده هم هستن که قاضیان متخلف را محاکمه میکنن. خب قهرن قانون وسیعی در مملکت لازم است، زیرا دستگاه قضایی وقتی میتواند قانون داشته باشد که برای سایر مسائل جاری کشور قانون قبلا وضع شده باشد. یعنی افرادی که در یک کشور به مملکت زندگی میکنن، هر کس هر کاری دارد یک قانونی باید برای اون کار باشد. اگر کشاورز است برای کشاورزی یک قانونی، و اگر اهل صنعت است برای صنعت یک قانونی، اگر اهل شیلات است برای شیلات یک قانونی، و اگر اهل پیشوری و کسب و تجارت است برای تجارت یک قانونی. این گفته میشه برای کشاورزی قانونی در حقیقت یک کتاب است، یک دفترچه و جزوه نیست. قانون کشاورزی کتاب مبسوطی رو خواهد داشت، صدها ماده است، ده ها تبصره است که میشه قانون کشاورزی، که بخشای عظیم کشاورزی با اون قانون داده میشه. این یه گفته میشود صنعت قانون دارد، از صنایع دستی تا صنایع مونتاژ تا صنایع ابتکاری اینا یک کتابیست برای اینا به عنوان قانون، اونم صدها ماده است، ده ها تفسیره است و همچنین بخشای دیگر. اگر قانون نباشد دستگاه قضایی ابزاری ندارد. دستگاه قضایی وقتی کار افراد را برابر با قانون میسنجد میبیند کسی تخلف کرد و کسی تخلف نکرد. تخلف و عدم تخلف وقتی است که عده‌ای کاری را انجام بدن که مطابق با قانون مدون باشد، یا عده‌ای کار را انجام بدن که مطابق با قانون مدون نباشد. این دو. حالا اگر چونچه کار مطابق با قانون مدون بود، برای تشویق اونها هم یه سلسله قوانین نیست، و اگر مطابق با قانون مدون نبود، برای تنبیه اونها هم یه سلسله قوانین مدون نیست. خب چون کیفر و پاداش هم بالاخره باید برابر قانون باشه. قهرن قانون تخلف از بخشای گوناگون خواهد. یه وقت از کسی تخلف مالی دارد، یه وقت کسی تخلف ارضی دارد، یه وقت کسی تخلف خون دارد، تعدی می کند، کسی را از پادر می آورد و می کشد و مانند. و اون قضاتی که عهده‌دار تطبیق کار مردم با قانون مدونن، از اون جهت که نه معصومن و احیانا ممکن است بر خلاف عدل رفتار بکنن، باید یه قانونی هم باشد برای تخلف قضات، یه عده‌ای هم باشن که قضات متخلف را به محاکمه بکشانن، و برای اینکه مسئول از تسلسل امثال ذلک باشد بالاخره باید به یه جایی ختم بشه. خب اگر یک نظام اسلامی بود و همه اینها را دین پیش بینی کرده است، اون که عهده‌دار تدوین این قوانین عمومی است، اولا تدوین قوانین قضایی، ثانیا تدوین قوانین محاکمه قضات است، ثالثا یه فقیه جامع الشرایط است. اون که به تنهایی مقدور و میسورش نیست، قطعا عده‌ای را دعوت میکند، با اونها مشورت میکند و یا منصوب میکند یا میگمارد تا این کارها را انجام بده. خب حالا اگر کسی قبول کرده است که ما ولایت فقیه را در محدوده قضا قبول داریم، بیش از قضا قبول نداریم، این میتواند حکومت را دیگری داشته باشد و قضا را فقیه مشترک جامع شرایط. خب این قانون را، چون قضا بدون قانون نخواهد بود، قانون هم از اون دامداری رمسرای دامنی کوه گرفته تا جریان هوایی هواپیماها، تا جریان دریایی دریانوردها یا زیر دریایی زیر دریاداران، برای همه اینها باید قانون باشه. وقتی میگن قوانین دریایی یعنی یک کتاب قطور 2000 ماده‌ای، وقتی میگن قوانین هوایی که کی تجاوز هوایی کرده، کی تجاوز هوایی نکرده، کدوم خلبان تخلف کرده، کدوم خلبان تخلف نکرده، اونجا که باید 30,000 پا بره کمتر رفته یا بیشتر رفته، چند مایلی باید حرکت بکنه خلاف کرده نه نکرده، میشه کتاب، یعنی کتاب قطور. خب شکایت ها که تنها شکایت زید و عمر در مسئله پارچه فروشی و پارچه خریدن نیست، این کشور از همه هر روز با هم اختلاف داره. از اون دریایی ها بود، زیر دریایی ها بود، شیلات دریا گرفته تا اوج آسمون ها، قهرن ده ها جل کتاب هست چین که الان هست. خب این همه قوانین باید برابر با مقررات اسلام و احکام الهی باشد دیگه. اگر کسی قبول کرده فقیه جامع الشرایط در اصل غیبت سمت قضا دارد، وقتی قاضی است که کار مردم را برابر با قوانین ارزیابی کند، ببیند مطابق قانون است یا نه، خب قانون را دیگری وضع بکنند یا فقیه جامع الشرایط. قانون را البته اسلام وضع کرده است، تنها کسی که صلاحیت دارد برای تطبیق قوانین مدون با قوانین الهی فقیه جامع الشرایط است. حالا او یا به تنهایی یا با مشورت عده‌ای بالاخره این کار را میکند. خب پس اگر گفته شد قضا و دستگاه قضایی در اصل غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط است، یعنی تدوین هزارها ماده قانونی، تا هر که اختلاف داشته باشد این دستگاه قضایی بتواند کار او را با اون قانون مدون مطابق کند، و این هزارها متخصص میخواد. خب هزارها متخصص را از کجا پیدا کند بدون تأسیس دانشگاه های عمیق؟ پس دانشگاه ها لازم است. کجا مگر این مقدمه واجب واجب است؟ فقط نصب سلم است که از معالم تا کفایی مثال می زدن که مقدمه واجب واجب است، مثل این که اگه مولا گفت کن علاست نصب سلم واجب است. فرق است بین یک اصولی حرفه‌ای و یک اصولی فقیه، مثل این که فرق است بین یک فیلسوف حرفه‌ای و یک فیلسوف جامع. اونا که فلسفهشون حرفه‌ای بود وقتی میخواستن مثال بزنن به زحمت میفتدن، اما مرحوم بوعلی وقتی که میخواد مثال بزند نوعا یا از مسائل طبی مثال میزند یا از مسائل ریاضی، مسائل عمیق. اون اصولی هایی که فقیهن نه حرفه‌ای، اونا که حرفه‌این مایه فقه دستشون نیست، وقتی با عام خاص مثال میزنن فوراً اکرم العلماء لا تقنون الفساق. اما اون اصولی هایی که فقاهت تامه دارن فوراً عام خاص که مثال بزنن به یک آیه، به یک روایت، یا به فرون حدیث معاملات، یا به فرون حدیث عبادات که اصول رو میبرن در متن فقه تا طلبه میفهمه به این که عام خاصی که میگن اکرم العلماء لا تقنون الفساق نیست. اینجا نمونش پیاده شده است. خب حالا وقتی گفتن که مقدمه واجب واجب است، یعنی همین مثال معالم تا کفایه همینجور باید باشد که اگر مولا گفت کن علصد نصب سلم واجب است، این معناش. یا اگر گفتن به این که اگر بخواهید به غیر خدا مراجعه کنید تحاکم به طاغوت است، لتحکم بین الناس به ما اراک الله بخواد پیاده بشود، باید قوانین الهی پیاده بشود، کارشناسی لازم است. یعنی همه دونه دونه اینها رو دین آیه باید نازل بکنه که یا ایها الذین آمنوا برای زیر دریای این، یا ایها الذین آمنوا برای هوایی اون. خب بس عقل رو برای چی داد؟ این عقل حجت خداست. ابن سکید از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال میکند که ما حجت الله علی الخلق الیوم؟ قال العقل. قال هذا والله هو الجواب. از که خیلی هم مدعیان ما از کدوم را بفهمیم؟ فهمت خب این عقل رو خدا برای چی داد؟ این عقل حجت الله است، حجت الاسلام است، این منبع غنی است برای دین. منتها اصول باید رو خوب باز بکنه، قلم رو به عقل کجاست، تا کجا عقل دسترسی داره، تا کجا عقل پیشرفی داره. این که میگن مقدمه واجب واجب نیست، یعنی نقلن واجب نیست، عقلن واجب است. حالا اگر کسی مقدمه واجب رو نیاورد و زل مقدمه ترق شد، خب جهنم میره دیگه. منتها دوتا عقاب نداره. کدوم اصولی است که گفته عقاب نداره؟ همه میگن عقاب داره، منتها میگن دوتا عقاب نداره. یه وقت است که اونجایی که مقدمه ای که نقلن واجبه، اونجا هم دوتا عقاب نداره. حالا اگر کسی نماز نخوند و وضو نگرفت، اون که دوبار عقاب نمیکنن که، اونجایی که وجوبش نقلی است، مقدمه وجوبش مقدمی است. حالا اگه کسی نماز غسل نکرد و نماز نخوند، دوتا عقاب که نداره که، با اینکه وجوب غسل نقلی است و آیم گفته فرمود این کنتم جنبن فتطهروا او جا احدهم کم القائد او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. این تیمم کردن، غسل کردن، وضو گرفتن، نماز خونده، بیش از یه عقاب نداره. وجوب مقدمه وجوب غیری است، نه وجوب نفسی. این مصلحت در متن اون نیست، مصلحت اون مغزل مقدمه است. چون زل مقدمه فوت شده، شخص عقاب میشود، یه عقاب. اینی که تو اصول میگن مقدمه واجب واجب است، عقلن واجب است، نقلن واجب نیست، یعنی تو عقاب ندارد. اونجا هم که مقدمه نقلن واجب است، اونجا هم بیش از یه عقاب نیست، چون وجوب مقدمه وجوب غیریست نفسی. خب بنابراین اگر دین میگوید من پیامی دارم و جهانیم و همیشه زندم و میتوانم مشکلات جامعه را حل کنم، حالا اگر کشتی های دریا تصادف کردن یه عده کشته شدن، این متخصص نمیخواد یا میخواد؟ اسلام میگوید که دستگاه قضای من در اینجا ساکت است. خب همونطوری که متخصصان پلیس راهنمایی هست، متخصصان دریایی هم هست، متخصص صحرایی هم هست، متخصصان زیردریایی هم هست. این مالی. خب پس قوانین میخواهد که خود قانون مجلس طلب میکند و صدها متخصص میخواهد، کارشناس برای موضوعات طلب میکند که دانشگاه ها میطلبد. حالا تازه دستگاه قضایی آمده، دستش باز شد، یعنی قانون مدون دارد، کارشناس دارد، اعمال متخاصمین رو، متداعیین رو با این قانون مدون با نظارت کارشناس و کارشناسی کارشناس ارزیابی میکند. حالا یه حکم صادر کرده، این حکم رو کی باید اجرا کنه؟ خوب صادر کرده که یه عده اعدام، یه عده زندان، یه عده شلاق، یه عده آزاد. خب اینا کی باید آزاد کنه؟ زندان به دست کیه؟ خب به دست حکومت دیگه. خب اگر فقیه جامع مشترات حق قضا داره، این قضا شده مسئله بگه، یا قاضی باشه. مسئله گفتن که همون فتوا دادن است که خبر است، نه انشاء. حالا اگر دو نفر یا دو گروه متخاصم هم بودند و آمدن پیش فقیه جامع شرایط، فقیه حکم کرده که بعضی رو باید اعدام کنند، بعضی رو باید زندان کنند، بعضی رو باید جریمه کنند، بعضی رو باید شلاق بزنند، بعضی هم بیگناه هم باید آزاد بشن، خب این قوانین رو کی باید اجرا بکنه؟ خب زندان به دست کیه؟ شلاق به دست کیه؟ نیروی نظامی به دست کیه؟ نیروی نظامی به دست کیه؟ این اگر فقیه جامع شرایط اینا رو نداشته باشد که نمیتواند قاضی باشد که. پس اگر کسی پذیرفت فقیه جامع شرایط در اصل غیبت قضا دارد، حق قضا دارد، نه تنها او حق قضا دارد، دیگران حق قضا ندارند، میشه طاغوت، پس بخش عظیمی از کشور دارو را پذیرفته است. مطلب بعدی آن است که حالا چند تا سوال اینجا طرح شده. یکی این که مسئله ولایت فقیه در کشورهای متعدد چگونه است؟ یکی این که مسئله ولایت فقیه در داخل یک کشور آیا مطلق است یا محدود؟ این دو. ولایت فقیه در کشورهای متعدد اگه اینها واقعا هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، هیچ برخوردی هم با هم نداشته باشن، خب عیب نداره هر کشوری بر تحت ولایت یک فقیه اداره بشود. مثل این که در مسئله قضا همینطور است، یک فقیه جامع شرایط قضا یک شهر رو اداره میکنند، کشور رو اداره میکنند، فقیه جامع شرایط دیگر قضای کشور دیگر رو اداره میکنند. و اما اگر مجموعه جهان به منظره دهکده شد، مواثیق بین الملل هست، روابط بین الملل هست، یک کسی باید باشد که حرف مسلمین را در جهان بزند، خب اونجا چاره جز وحدت رهبری نیست. اگر هیچ ارتباطی با هم نبود اونجا تعدد جایز است، و اما اگر نه، مواثیق بین الملل هست، سازمان بین الملل هست، یه جاییست که حرف اسلام را باید بزنند، یه جاییست که وقتی پیام میرسد مشخص باشد حساب شده است، خب اونجا جز وحدت رهبری چیز دیگر نیست. مطلب بعدی آن است که آیا ولایت فقیه در داخل کشور محدود است یا مطلق؟ منظور از محدود بودن و مطلق بودن، اگر منظور آن است که در برابر اصل دین معاذالله مطلق است، نه، هر که هست و هر چه هست زیر مجموعه دین است، در برابر دین مقیدند. اگر منظور آن است که نسبت به قانون مدون، قانونای عرفی یا قانون اساسی ولایتش مطلق است، خب بله مطلق است. برای اینکه ما سه جور قانون داریم به اصطلاح. یه قانون آیین‌نامه‌ای است که در حقیقت اسمش قانون نمیگن، که هر وزارتخونه‌ای در تدوین آیین‌نامه مجاز است، ولی برای داخله خود اون وزارتخونه این آیین‌نامه در حکم قانون است. خب مسئولین اون وزارتخونه در هر مناسبتی ممکن است این آیین‌نامه داخلی رو عوض بکنه. این یک. بالاتر از آیین‌نامه قانون عادی است که مجلس شورای اسلامی تدوین میکنه. خب هر وقتی میبینید نمایندگان مردم چیز رو مصلحت دونستن کم یا زیاد میکنن. بالاتر از قانون عادی قانون اساسی است که اصول است نه مواد. اون در اختیار خود مردم است. هر وقتی که مردم دیدن این کم است زیاد میکنن، وقتی این زیادن کم میکنن. از این که 10 سال آزمودن دیدن که یه پست نخست وزیری باشد، یه پست ریاست جمهوری، این مصلحت کشور نیست. بعد خود مردم آمدن چند تا قانون، چند تا اصل از این اصول کم کردن، چند تا اصل اضافه کردن. خب چیزی که مردم بتونن اضافه کنن، کم و زیاد کنن، وزارت خونه بتونه کم و زیاد کنه، مجلس شورای اسلامی بتونه کم و زیاد کنه، خب فقیه جامع شرایط هم بتونه کم و زیاد بکنه. اما نسبت به اصل دین احدی حق حرف ندارد، همه بردن. مطلق در برابر آیین نامه مطلق است، در برابر قانون مجلس شورای اسلامی مطلق است، در برابر قانون اساسی مطلق است، اما در برابر اصل دین که عهد من الناس است، که عهد من المکلفین است، اینم جواب اون سوال. مطلب بعد یکی از اون سوالات مکتوب آن است که اگر رهبر و ولی فقیه دستش باز باشه میشه هرج و مرج سر از استبداد در میاره و ماننده. این چنین نیست. البته چون در غیر معصوم این خطر هست، قانون اساسی رو پیش بینی کرده. قانون اساسی در اصل 107 به بعد وظایف رهبری رو مشخص کرده. اصل 111 مجلس خبرگان را برای این کار مشخص کرده. برای رهبر در قانون اساسی یه سلسله وظایف و حدود اختیاراتی معین شده است. این یک. مجلس خبرگان همونطوری که از دیر زمان سنت بر این بود که مرجع را با اهل خبره تشخیص میدادن یا قاضی جا مشترات را با اهل خبره تشخیص میدادن، حالا هم فقیه ولی و ولی فقیه را با خبره تشخیص میدن. مجلس خبرگان که یک عده کارشناسان فقاهتن و عدالت، اونا میبینن که فلون زید واجد این شرایط هست، او رو به مردم معرفی میکنن، نه او رو نصب بکنن تا بشه وکیل مردم. این به عنوان والی به مردم معرفی میکنن، مردم تولی دارن نه توکیل. بعد همین مجلس خبرگان کارهای رهبری را برابر اون وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده ارزیابی میکنه. اگر دیدن این کارها موافق بود که خب سخنی نیست، اگر مخالف بود از او توضیح میخواهند، اگر دیدن در حقیقت مخالفت نیست، اینا اشتباه درک کردن، که خب باز سخنی نیست. اما اگر دیدن نه واقعا رهبر کارهای انجام میداد که برخلاف قوانین هست یا نه توان اجرای اون رو ندارد، در هر یک از این دو حال این منعزل از شرع نه معزول. انعزال او همون برکناری اوست که در قانون اساسی قبلی آمده بود، برکنار میشود، نور رو برکنار میکنند. این مثل این که یه مرجع تقلیدی در اواخر اگر به سهو و نسیان مبتلا شد، این از مرجعیت برکنار می شود، منعزل است، نه اینکه او را معزول کند. اگر یه فقیه جامع و شرائطی در اواخر سن در اثر پیری گرفتار سهو و نسیان شد، او از سمت قضا منعزل است، نه اینکه او را معزول بکند. کار مجلس خبرگان نسب و عزل نیست، کار مجلس خبرگان معرفی کسی است که سمت را دارد یا معرفی کسی است که از سمت برکنار شده است و مردم میگوین حالا او دیگه این سمت را ندارد، نه ما او رو برکنار کردیم، دست او باز نیست. این هم یه مطلب. مطلب بعدی که باز در این سوالات مکتوب آمده است این است که درباره ولایت فقیه هرگز به امور استحسانی اکتفا نشده، چون بحثای رسمی ولایت فقیه علاحده مطرح شد. اینجا یه بحث جنبی بود که اشاره شده. مسئله ولایت فقیه این است که اونی که تو مملکت حرف اول و آخر میزند مسئله مال است و قانون. نه مال به دست مال مردم است، نه قانون مال مردم. بیان ذالک این است که اگر یک کسی مالی داشت و یه حقی داشت، مثلا یه زمینی داشت یا خانه‌ای داشت، این خانه مال اوست، این زمین مال اوست، میتواند وکیل بگیره. اما اگر مال مملکت مال مردم نبود، قانون مملکت مال مردم نبود، وقت مردم فقیه جامع الشرائط را وکیل بکنن، یعنی حق بالاصاله مال مردم است، مردم بشن موکل، این حق را به وکیلشون بدن که اعمال بکنن، یا نه اونی که مالک مال است، اونی که مالک قانون است، او باید متولی معین کند. مال اساسی مملکت معدن نفت و امثال معدن نفت است، دریاست و منابع دریایی، فضاست و منافع فضایی، جنگل است و منابع جنگلی و ده ها امور دیگر که جز معادن و امثال ذات برمیگرده، همه اینها جز انفال است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. خب اگر از اینها بگذاریم میفته مسئله وجوهات شرعی. و علم ان ما قرنتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. خمس ما ایناست. و در روایات فراوان آمده است که الخمس لنا. خمس مال امام است. خمس فقهی غیر از خمس عرفی است. خمس عرفی میگن سادات خمس میبرن، ولی حوزه علمیه با سهم امام اداره میشه علیه السلام. این خمس عرفی است که اون یک پنجم است، اون 20% است. اونگاه این 20% نیمی به نام سهم امام علیه السلام معروف است، نیمی مصرفش سادات هم به نام سهم سادات. خب پس اون سرمایه ها و ثروت های اصلی مملکت مال مردم نیست و مردم وکیل بگیره. بحث در نظام اسلامی است و جامعه مسلمان است و جامعه دینی است. جامعه ایست که معاذالله اگر جامعه معاذالله اینا رو قبول نداشت، که خب همونطوری که میبینید اینا وکیل میگیرن برای خودشون، معدن نفت رو مال خودشون میدارن، گاز رو مال خودشون میدارن، کوها و معادن طلا و اینا مال خودشون میدارن، جنگل رو مال خودشون میدارن، وکیل میگیرن. اما تو نظام اسلامی اینا جد انفال است، اینا مال مقام امامت است. اگر مال مقام امامت است خب مردم وکیل بگیرن درباره چیزی که حق ندارن، یا اللهی که صاحب این امور است باید کسی رو معین بکنه. الله معین کرده، فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بعد اون نائب خاص معین کردند و نائب عام. غرض آن است که اون که حرف اول مملکت رو میزنه قانون است و سرمایه ثروت مملکت. پس ثروت رو که بررسی کردید مال مردم نیست، قانون هم حدود الهی، قضای الهی. این مگر مدون مردم است، محصول فکر مردم است که مال مردم باشد، یا این را الله تدوین کرد و مال الله است؟ خب این از سارق و سارق فقط و ایدیه هما، این مال مردم است که مردم برای اجرای او وکیل بگیرن، یا مال الله است که الله برای اجرای او ولی نصب میکنه؟ وقتی قانون را حساب کردید، ثروت حساب کردید، میبینید مردم در برابر الله سهیم نیست. خب کجای این شده استحسان؟ این شده برهان. اینی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اون یک ورق رو حتما مطالعه فرمود در جلد 21، میگه بالاخره شیعه، حالا ایشون خصوص شیعه رو گفته، مسلمین بالاخره زمان در زمان غیبت امرشون باید منظم باشه یا نه، یه نظامی میخوان، یه سیستم حکومتی میخوان یا نه؟ خب یقینا خواهد گفت میخوان. قوانین اینا چی باشه؟ سرمایه‌ها چی باشه؟ غیر از قرآن باشه و غیر از روایات؟ خب قرآن روایات که سرمایه را مال امام میدونه، که سرمایه که مال امام است، مردم وکیل بگیرن بیان معدن نفت را و معدن طلا را استخراج کنن، برابر آرای مردم صرف کنن یا برابر آرای کسی که نائب امام است صرف بکنن. اینه که صاحب جواهر میگه که ما احتیاج به دلیل لفظی نداریم، شما یه نگاهی بکنید ببینید که این دین بالاخره متولی میخواد یا نمیخواد. سرمایه مملکت مال کیه؟ قانون مملکت مال کیه؟ این حالا اگر چنین که در بخشی از این قوانین کسی خدا نکرده خود قاضی تخلف کرده، خب عدی هستن که او رو مواظبن. اگر رهبر تخلف کرده، باز در قانون اساسی آمده که رهبر با سایر مردم در برابر قانون یکسان است. عمده فهم مردم است، مردم اگر بیدار باشن احدی حق تخلف نداره، و اگر خدای ناکرده خواب باشن یا به حسن ظن عمل بکنن، خب این هیچ محظوری نیست، بالاخره انسان است و اول اشتباه میکند و بعد کم کم باور میکند و بعد کم کم برابر باورش حرکت میکند و بعد میخواد از حرکت انحرافش برگرده. سخت است. تو نوبت ها قبلم به عرضتون رسید، ما در برابر یک کسی روبرو هستیم که این به احدی رحم نکرده. اینی که ذات اقدس الهی در قرآن کریم هشدار داد، فهمود ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تكونوا تعقلون، فهمود شما باید که تسبیح دست بگیرید، رقم بش بزنید، قلم و خودکار دست بگیرید، بخواید حساب بکنید، ببینید او هر از هر قشری سرانشون رو فریب داد، از مرجع گرفته تا راجع، کی بود که از دست شیطان در رفت؟ فهمود لقد اضل منکم جبلا کثیرا. حالا اینا که علوم حصولی خوندن کار آسونیه، اونا که اهل کشف و کرامات بودن اونا از پا در آورد. این جریانی که ذات اقدس اله از اون شخص اسرائیلی نقل میکند که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اون کسی که نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، هر وقت انسان این آیه رو میخواند بالاخره میلرزه. لغزوندن مراجع خیلی آسونه، اون کسی که اهل کشف و کرامات بود او را از پا در آورد. خب این خطر هست. منتها انبیا و ائمه علیهم السلام که پست‌های کلیدی به دست اونهاست، خدا میداند که این پست‌ها رو به کی بده. فرمود به اینکه الله اعلم حیث یجعل رسالته، ما اینا رو میاز اینا رو تو آتش ببری، اره سرشون بذاری، اینا از حکم خدا تخلف بکنن نیستن، نشونش هم سوابق تاریخی است دیگه. چه حرق و بنصر و آلهتکم باشد درباره ابراهیم سلام الله علیه، چه اون اربن اربا کردن زکریا باشد. خب از اینها که بگذری، اونایی که اهل کشف و کرامتن فهمود در معرض خطرن. فهمود به اینا بخون وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، مگر کشف و کرامت به هر کسی داده میشود، مستجاب الدعوه شدن به هر کسی عطا میشود. فهمود شما باید همچه دشمنی روبرو هستی، هیچ کدام از اینا پست ندارن، سمت ندارن، سمت فقط مال معصومین است که خدا میداند اینا هیچ تکون نمیخوره. فرمود خذو حذرکم، خذو سیفکم، مهم نیست، خذوا سيفكم همه میفهمن و اعد لهم مستطعتم من قوه هم خیلی ها میفهمن اما فهمید خذوا حذركم یعنی عقلتون رو تو دستتون بگیرید ببینید عقل کجا روشن کرده همونجا حرکت کنی والحمدلله
میرسد به گوش جان یک ندای بی